اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور، آیات 21 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گام های شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر کرا بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد، دولت عشق را می توانید بشنوید و بعد از آن هم برنامه زربان تقدیمتان خواهد شد. سپس جهان رنگ را می توانید شنونده باشید دوستان. و بعد از آن ایران در آینه هفته تقدیم شما علاقمندان گرامی خواهد شد. صدای کتاب را می توانید شنونده باشید و بعد از آن هم داستان‌های تمثیلی را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که دولت عشق را بشنوید.
دولت عشق. برنامه یگانه بی همتا. دوستان و یاران عزیز سلام، با برنامه دیگری از سلسله دولت عشق در خدمت شما هستیم. امید که پذیرای ما باشین. در این برنامه نیز با بررسی تأثیر افکار و آثار مولوی بر کشورهای اروپایی میپردازیم. امید که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. مولانا جلال الدین محمد از شخصیت هایی است که همواره بر نویسندگان و متفکران پس از خود تأثیر گذاشته است. این تأثیر گذاری با مرور زمان نیز افزایش داشته، چنان که امروزه پس از قرنها او بیش از همیشه مورد توجه و استقبال جهانیان قرار گرفته. از دلایل این استقبال بین المللی بودن اندیشه های مولانا است، زیرا مولانا دارای اندیشه های بی مرز و زمان است. او بر مسائل بنیادین انسانی تکیه دارد، مسائلی مانند عشق و ایمان که هیچگاه کهنه نمی شوند. همچنین مولانا برای بیان این مضامین زبان شعر را برمی گزیند که یکی دیگر از ویژگی های برجسته اوست. آثار و اندیشه های مولوی مرزها را در نوردیده و به دلیل آن که در آنها عرفان اسلامی و اندیشه های انسانی موج می زند، مورد توجه تمام ملل اسلامی قرار گرفته است. این آثار از یک سو در شبه قاره و از سوی دیگر تا دورترین کشورهای عربی از جمله مغرب از منابع مورد توجه شاعران بوده است. مولوی همراه با خود اندیشه ها، فرهنگ و شعر ایرانی را نیز به نقاط گوناگون جهان انتقال داده و آن را همانند بذرهایی در سراسر جهان گسترانده است. برای مثال میتوان به تأثیر او بر صلاح استیته، شاعر بزرگ عرب تبار معاصر، مؤدب، منتقد تونسی و اقبال لاهوری شاعر پاکستانی اشاره کرد. دامنه تأثیر مولانا بر غرب و شرق چنان زیاد است که مورد توجه محققین قرار گرفته و کتاب‌های بسیاری در این زمینه منتشر شده است. اندیشه های عرفانی و بیان شاعرانه مولانا در کشورهای اروپایی نیز گسترش یافته. اروپاییان از راه های گوناگون با فرهنگ ایرانی و شاعران آن آشنا شدند و همین آشنایی موجب فعالیت وسیع آنان در گردآوری و تدوین میراث فرهنگی و ادبی فارسی شده است. شاید بتوان گفت که بیش از 200 سال است که غرب با مولانا آشنایی دارد. سر ویلیام جونز که اغلب کشف وجود ارتباط ساختاری و لغوی بین زبانهای هند و اروپایی را به او نسبت می دهند، در سالهای 1770 و بعد شعرهایی را از فارسی به انگلیسی ترجمه کرد. ترجمه های سر ویلیام جونز تحسین و توجه خوانندگان را در سراسر اروپا در خصوص زیبایی شعر فارسی برانگیخت و این امر سبب شد که زبان فارسی در صفحه مقدم مطالعات شرق‌شناسی بریتانیا قرار گیرد. پس از او در جهان انگلیسی زبان ادوارد براون دیباچه منصور دفتر اول مثنوی را ترجمه کرد و شاگردش نیکلسون تصحیح و شرح و ترجمه مثنوی را به انگلیسی انجام داد و در حقیقت زندگی خود را وقف مولانا کرد. کوشش بعدی توسط آرتور جان آربری مترجم قرآن به زبان انگلیسی صورت گرفت. او فیه مافی، گلچینی از رباعیات مولانا، 200 حکایت از مثنوی و 400 غزل مولانا را به انگلیسی ترجمه کرد. همکنون نیز که در قرن 21 به سر میبریم، در کشورهای انگلیسی زبان توجه به مولانا بیشتر شده است. از جمله کسانی که در معرفی مولوی در کشورهای انگلیسی زبان به ویژه آمریکا نقش مؤثر و مهمی داشتند، میتوان به کالمن بارکس اشاره کرد. و اشعار مولانا را به صورت شعر آزاد ترجمه کرده است و این ترجمه ها در شهرت مولانا در آمریکا بسیار مؤثر بودند. در دهه های گذشته افرادی چون جاناتان استار، شهرام شیوا، دیپک چوپرا و هلمینسکی در شناخت مولانا در میان آمریکاییان بسیار تاثیرگذار بودند. در میان محققان انگلیسی زبان نیز میتوان با فعالیت ویلیام چیتیک و فرانکلین لوئیس اشاره کرد. مولوی در بین آلمانی زبان ها نیز از همان ابتدای آشنایی آنان با او دوستداران بسیاری یافت. در زبان آلمانی با دو دسته از افراد مواجه هستیم: کسانی که به تحقیق درباره مولانا و افکار و آراء او پرداختند و کسانی که آثار او را ترجمه کردند. از نخستین افرادی که با مولانا توجه کردند میتوان به هامر پورگشتال و فردریش روکرت اشاره کرد که با ترجمه آثار مولانا رویکرد جدیدی نسبت به او در آلمانی زبانها ایجاد کردند و بعدها این مسیر از سوی محققانی چون هلموت ریتر، فریتز مایر و آن ماری شیمل پی گرفته شد. شاید بتوان جوزف هامر پورگشتال، محقق آلمانی، را از جمله نخستین کسانی دانست که مولانا را در اروپا شناخت و معرفی کرد. او از شخصیت هایی است که در گسترش ادب فارسی در اروپا جایگاه مهمی دارد. هامر حافظ را با گوته، شاعر معروف آلمانی، شناساند و موجب تحول عمیق و شورانگیز در او شد. هامر همچنین مولوی و اشعار او را با فردریش روکرت، هموطن دیگر گوته، معرفی کرد. در واقع با راهنمایی های جوزف هامر، روکرت، نویسنده بزرگ آلمانی، با جمع علاقمندان شعر و ادب فارسی پیوست. او با الهام از غزلیات مولانا مجموع اشعار عربی شرق را در سال 1822 به چاپ رساند. این مجموعه از نخستین کتاب‌های ادبی آلمان محسوب می‌شود که از شکل شعری غزل فارسی الهام گرفته و روکرت خود را پیشگام این شکل شعری می‌داند و آن را می‌ستاید. شکل جدیدی که من در خاکت ای باغ برای نخستین بار می‌کارم ای آلمان، پس از من می تواند اشعار بیشماری با خوشبختی مورد تمرین قرار گیرد، همانطور که در غزل فارسی که در سانس ایتالیایی. روکرت با تأثیر از غزلیات شمس موجب نوآوری در شعر آلمان شد. سرمشق وی در این کار علاوه بر تاریخ ادبیات ایران با قلم جوزف هامر، دیوان غربی شرقی گوته بود. درست در همان زمان و همان کشوری که گوته به حافظ پرداخت، روکرت نیز به مولانا روی آورد. اما روکرت بیشتر زبان پژوه بود تا شاعر و توانمندی شعری گوته را نداشت، لذا آثارش به میزان آثار گوته موفقیت آمیز و تاثیرگذار نبود. به اعتقاد آن ماری شیمل، اولین ترجمه ها از قسمت های از مثنوی به زبان انگلیسی و همچنین ترجمه هامر پورگشتال و روکرت از مثنوی، هگل فیلسوف آلمانی را نیز به مولوی علاقمند کرد و بعضی از عناصر اولیه تفکرات خیش را از وی الهام گرفت. به اعتقاد آن ماری شیمل، ترجمه خلاصه های از آثار مولوی همواره در آلمان رواج داشته است. از جمله این ترجمه ها می توان از ترجمه مثنوی توسط گئورگ روزن که بر اساس ترجمه کتاب اول مثنوی انجام گرفته نام برد، که این کار توسط پسرش فردریش روزن در سال 1913 ادامه یافت. مهمترین دوره گسترش افکار و آثار مولوی در اروپای مرکزی پس از پایان جنگ جهانی اول به جریان افتاد. در این مقطع زمانی شاهد تلاش بسیار برای فهم و درک مولانا هستیم. مارتین بوبر میگوید که دو دانشمند سوئدی و روسی بخش‌های از آثار مولوی را ترجمه کردند و پس از آن در جمهوری دموکراتیک آلمان، آلمان شرقی سابق، بعضی از آثار مولانا را به عنوان نماینده فلسفه دیالکتیک معرفی نمودند. هلموت ریتر، دانشمند بزرگ آلمانی، از دیگر محققین است که در شناخت و معرفی مولوی تلاش بسیار کرده. آن ماری شیمل نیز که از جمله مولوی پژوهان جهان معاصر است، در معرفی و شناخت غرب از مولانا نقش مؤثر و ارزنده‌ای داشته. او در دوران جوانی مجموعی از اشعار دیوان شمس را ترجمه کرد و کتابچه ای را در مورد گفتار جلال الدین محمد مولوی منتشر نمود. او که شیفته تفکر و شیوه گفتار مولوی بود، تمام عمر خود را صرف تحقیقات دینی، عرفانی و مولوی پژوهی کرد. با باور او، چیزی که مولوی را از دیگران متمایز می کند همان نحوه و شیوه گفتار وی است. او دارای زیباترین تفکرات فلسفی و دینی است. اما اینکه وی چگونه این تفکرات را به زبان می آورد، به نظر من مهمترین و اصلی ترین نکته است. در آثار مولوی هر آنچه در جهان وجود دارد آیاتی از خداوند می باشند. اینها برای شعرای عارف که تنها به اصول نظری بسنده نکرده بلکه هر چه را که مشاهده می کنند به عنوان اثبات وجود خدا و عشق الهی قلمداد می کنند مهم هستند. کتاب شکوه شمس از جمله آثار ارزشمند و جاودانه آن ماری شیمل است. کریستوف کنوبل، همکار شیمل در دانشگاه برن، نیز از جمله مولوی پژوهان است و عمر خود را صرف کار و تحقیق در اشعار مولانا نموده است. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا، مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده با. بر خوان شیران یک شبی بوزینه‌ای همراه شد، استیز رو گر نیستی او از کجا شیر از کجا. بنگر که از شمشیر شه در قهرمان خون می چکد، آخر چه گستاخی است این؟ والله خطا، والله خطا. گر طفل شیری پنجه زد بر روی مادر ناگهان، تو دشمن خود نیستی، بر وی منه تو پنجرا. آن کوز شیران شیر خرد، او شیر باشد نیست مرد. بسیار نقش آدمی دیدم که بود آن اژدها، نوح ارچه مردم وار بود، طوفان مردم خوار بود. گر هست آتش ذره ای، آن ذره دارد شعله ها. شمشیرم و خون ریز من، هم نرمم و هم تیز من. همچون جهان فانیم، ظاهر خوش و باطن بلا.
غلام قا قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جو سخن گنج مگو، فر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو، دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت، آمدم نهر مزن جام مدار هیچ، من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم، گفتان چیز دگر نیست دگر هیچ مگو، من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ، من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، بشر است، گفتین غیر فرشت است و بشر هیچ مگو، گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد، گفت می باشون این زیر و زبر هیچ، من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. برنامه دولت عشق روی سایت هم میتونین بشنوین، parstoday.com/ آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. بدرود.
بله عزیزان، دولت عشق را تقدیمتان کردیم. امیدوارستیم که حال دلتان خوب باشه. در این لحظه برنامه ضربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خدای آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام.
سلام و احترام ما را پذیرا باشین. وقتتان بخیر، جانتان جور. امیدوار استیم همه سالم باشین. خوشحال استیم که در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان استیم. امروزم کارشناس گرامی برنامه ما محترمان خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص امراض بولی تناسلی یا اورولوژی و فلوشیپ اورولوژی زنان در خدمتتان هست تا ادامه بحث جلسه قبل با شما داشته باشیم. در جلسه قبل راجع به مریضی عفونت ادراری یا دستگاه بولی زنها و خانمها که یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها در میان خانمها به حساب می‌آید صحبت شد. تعریف عفونت، ویژگی‌ها و نشانه‌ها و علائم عفونت در زنها صحبت شد. و همینطور در مورد ای که برای تشخیص دقیق اینمی عفونت باید تأکید شد که حتما نظر دکتر معالج وجود داشته باشد. صرفاً یک علامتی که بیان شد و ما و شما میشناسیم دلیلی نمیشه که ما خود ما خودسرانه دنبال دوا و دارو بریم. دکتر صاحب همینطور راجع به مشکل وجود خون در بعضی از آدم‌ها که ممکنه سالهای سال در تست ادراریشان در آزمایش پیشابشان خون دیده شود گفتن که چی چیزهایی را باید رعایت بکنن و توجه بکنن. راجع به بی اختیاری و عدم کنترل ادرار در جوانها و مخصوصاً در زنهای پیر و کلانسال هم صحبتهای خوب و مفصل شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر امامی.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
تشکر و سپاس از حضورتان و از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. خانم دکتر، در جلسه قبل با موارد مختلفی در رابطه با مشکلات سیستم ادراری اشاره شد و موارد متعددی از مشکل بی اختیاری ادراری و عدم کنترل بازیا از جمله در زنهای پیر و کلانسال و باز اونایی که قند خون و شکر و دیابت دارن مفصل صحبت شد. یکی از سوالات دیگه در این رابطه با بی اختیاری ادراری ایست که بعضی‌ها میگن به خاطر مشکلات سیستم عصبی یا بعضی امراض عقلی و عصبی به خصوص دیسکوپاتی‌ها یا مریضی نخاع و بصل و نخاع و حرام مغز در کمر و دیسک‌های بین مهره‌ای دچار بی‌اختیاری هستند. اینا چی ارتباطی با هم دارن؟
ببینید، مثانه یه عضویه که عملکردش رو از یک هدایتگر میگیره که این هدایتگر در کدام قسمت بدن ما وجود داره؟ در مغز ماست. و پیام ها رو توسط چه سیستمی به مثانه میرسونه؟ توسط سیستم اعصابی که از ستون فقرات رد میشه. حالا هر مشکلی که در سیستم پیام آور و پیامبر این سیستم به وجود بیاد، انواع دیسکوپاتی ها، انواع بیماری هایی که در نورولوژی ما میبینیم، اینا اختلال عملکرد مثانه میده، مثل پارکینسون، مثل دیابت، مثل دیسکوپاتی، که در همه لول ها اون سیستم هدایتگر و فرمانده رو دچار اشکال میکنه. اشکال، پس ببینید چند تا ایراد شد، چند تا ایراد کناره هم. یکی اشکال اسفنکتریست، دوم اشکالی هست که در سیستم هدایتگر مثانش وجود داره که باید این کیس پیچیده تحت بررسی توسط یکی از همکارای اورولوژی که روی مثانه و پیشاب راه کار میکنه تحت معاینه بالینی و تست های مخصوص قرار بگیره و پلنینگ، یعنی ببینید یک دو سه داره، جایگاه جراحی کجاست، برنامه‌شو باید بذاریم، آیا جراحی به دردش میخوره، اسفنکتر میتونه ترمیم بشه، اون دریچه در چه حدی میتونه به بیمار کمک کنه، آیا اون آسیبی که ما میگیم در اثر دیابت و دیسکوپاتی از نظر عملکردی دچار مشکل شده مثانه با دارو میشه، داروها خوراکی، تزریقی، کدام یک، و اینکه عادت‌های بیمار چه تغییر باید بکنه، آیا بیمار میتونه با داشتن یک رفتار درمانی تا یه حدی مثانه خودش رو تعادل بده، همه اینها رو که جمعش بکنیم، ما اگر بتونیم 60-70% بهبودی داشته باشیم، اسمش رو میذاریم درمان. اینطوری که فکر کنید ما با یه مشکل هست، مثل سنگ کلیه، بیمار سنگ کلیه داره، سنگش رو میشکنیم یا عمل جراحی میکنیم، مریض کاملا چی میشه؟ درمان میشه. این تصور رو بیماران باید از ذهنشون بیارن بیرون.
بله،
اینا جز موارد کامپلیکیتد کیس هستن، کیس های پیچیده.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات مفید شما. یکی از مشکلات و مسائل دیگی که در این حوزه مطرح میشه، مسئله خرد بودن و کوچک بودن مثانه است. بعضی افراد مخصوصا اونایی که پیر هستن، حالا ممکنه در جوان هم باشن، اینا ادرار خود را تحمل نمیتونن. در معایناتی که انجام میشه میگه که مثانه شما کوچک و خرد است. اینا چیکار باید بکنن؟
ببینید، بله، مثانه در مواردی حجم خودش رو از دست میده. حالا پاتولوژیش چی هست؟ اون یه مقوله دیگه ایه که باید پزشک ببینه، تعیین کنه که چرا مثانه این اتفاق افتاده. اما برای اطلاع بیماران، ما باید مثانه خوب رو براشون تعریف کنیم. مثانه یک مخزنی است با حجم پذیری حدود 300 تا 500 سی سی که بتواند بین حدود 3 تا 4 ساعت خدمات انباشته شدن ادرار رو برای بیمار انجام بده. حالا اگر از این فاصله بگیری میشه مثانه‌ای که خوب نیست. حالا کجاش خوب نیست؟ چی کار میشه با این مثانه کرد؟ اون دیگه مقوله‌ایه که باز دوباره بعد مریض دیده بشه و راجبش صحبت بشه.
بله، بسیار عالی. یک مشکل و سوال دیگه ای که خانم دکتر، بعضی آدم ها مشکلش این است که اینها هیچ علامت و گرفتاری دیگه ندارن، فقط باید مثلا هر 2 ساعت مثانه خودشون رو تخلیه کنن و باید پشت سر هم هر 2 ساعت تشناب برن. اینا خب گاهی میسر نیست، در بازار و در بیرون این کار سخت است و آزاردهنده است. اینا چه کار باید بکنن؟ چه چیزهایی را باید مراعات کنن؟
ببینید، برگردیم به این که قرار شد که ما یه مقداری آگاهی داشته باشیم با رفتارهای متعادل که بتونه یه سلامت مثانه ما رو ساپورت کنه یا حمایت بکنه. ببینید، من خدمتتون گفتم یه مثانه خوب رو وقتی تعریف میکنی یعنی یک مخزن خوب. خب این مخزن خوب وقتی که این برنامه ریزی برای این سیستم شده، ما تعریف میکنیم که در 24 ساعت 6-8 بار طرف هر فردی باید دستشویی ریتمیک خالی بکنه. و در مبحث پروفیلاکسی و یا پیشگیری، یکی از سطح‌های حفاظتی بدن در مقابل عفونت‌های ادراری چی هست؟ تخلیه. تخلیه ادراری که ممکنه توش چی باشه؟ باکتری باشه، که فرصت به اون باکتری داده نشه که اونجا جایگزین بشه، رشد کنه و ایجاد التهاب و عفونت بکنه. پس بنابراین درست این حرف که شست شدن مثانه از ادراری که جمع شده، یعنی یک ادرار کردن خوب، یک پیشگیری برای عفونت است. این جمله درسته، اما یا اما داره. حالا ببینید، ما وقتی به افراط و تفریط میریم، یعنی بیماری از ترس عفونت ادراری شروع میکنه رفتارهای غیر معمول از خودش نشون دادن. میگه که به من گفتن که، این دقیقاً جمله‌ایه که بیماران گاهی میگن، به من گفتن که به محض ای که احساس پر شدن داشتی برو مثانه‌ت رو خالی کن. این فکر غلطه.
بله،
ببینید، ما در زمانی که کلن طول زمانی که بیدار هستیم، چندین بار حس پر شدن ادرار، پر شدن مثانه برای ما اتفاق میفته، ولی ما اونو چیکار میکنیم؟ کنترلش میکنیم. ما به هر نیازی آیا پاسخ میدیم؟ آیا هر بار ما حس کردیم ادرار داریم میریم ادرار میکنیم؟ آیا باید ما این کار رو بکنیم؟ نه، نباید بکنیم. ما باید به مثانه‌مون برنامه بدیم. این میشه بیهیویر تراپی. ما یه مبحثی داریم توی مبحث مثانه که اسمش رفتار درمانی است. توی رفتار درمانی به بیمارمون آموزش میدیم که در خط تعادل رفتار کنه. یعنی چیکار کنه؟ اگر دیر به دیر میره، مثلا برفرض یک دانشجو صبح میره دستشویی، میاد از خونه بیرون، میره دانشگاه، بعد میره کلاس زبان، بعد نگاه میکنه میره ساعت 6 شب هنوز نرفته دستشویی. حالا که 7-8 میره، تازه وقتی خونه میره نمیره دستشویی، یعنی نگاه میکنه میره 12 ساعت نرفته. بعد میگه من انقدر مثانه خوبی دارم، من 12 ساعت مثانه‌مو نگه میدارم. آیا این رفتار خوبه؟ مشخصا غلطه. چرا؟ من که ببینید، این سیستم ما تعریفش کردیم، مخزنه که ریتمیک باید تخلیه بشه. فاصله بین تخلیه شدناش چیه؟ 3 ساعت، 4 ساعت، سقف 5 ساعت دیگه، نه اینکه 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت. اون وقت این انباشته شدنه. این واشات و یا در تخلیه کامل وقتی اتفاق نیفته، یک مثانه میشه در طول سالها یک مثانه لیزی، تنبل، یک مثانه خیلی گشاد با حجم بالای 700-800 سیسی. آیا این مثانه خوبیه؟ شاید الان فرد خوشحاله از این شرایط، چرا که هیچ وقت دستروی دانشگاهش رو تجربه نکرده، انقدر خوشحاله چون مجبور نبوده در محیط عمومی بره دستروی. ولی این برای تمامی عمر اتفاق نمیفته براش. اون این مثانه رو میخواد برای شاید 60 سال دیگر از خدا عمر بگیره. پس بنابراین این رفتار غیر طبیعیه.
بله.
از یه طرف دیگه بیمارانی هستند که از ترس و نگرانی از ابتلا به عفونت ادراری دچار وسواس میشن در رفتارهای خودشون. یک، تونتون میرن دستشوی، و مثانه یه چیزیه که عادت پذیره. مثانه رو میتونید شما عادت بدید به 4 ساعت، میتونید عادت بدید به 1/2 ساعت. خب وقتی که شما عادت بکنید سالها و سالها 1/2 ساعت 1/2 ساعت برید دستشویی، هیچ وقت نمیتونید مثانه خودتون رو حجم بدید. خب پس این عادت هم غلط.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم.
سرطان دهانه ی رحم قابل پیشگیری است. سرطان رحم اغلب با علامت خونریزی بعد از یائسگی خود را نشان می‌دهد. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان تخمدان، سرطان روده بزرگ و سرطان پستان دارند در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تناسلی به ویژه اندومتر یا لایه داخلی رحم هستند. همه خانم‌های بالای 30 سال باید با تست دوگانه تحت غربالگری سرطان سرویکس قرار گیرند.
شنوندگان عزیز، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص امراض اورولوژی و فلوشیپ اورولوژی زنان، در رابطه با ارتباط بی اختیاری ادرار با بعضی از مشکلات عصبی و سیستم نخاع و هرم مغز و همینطور راجع به کوچک شدن و خرد شدن حجم و اندازه مثانه صحبت‌های فرمودند که امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر امامی، در این قسمت از برنامه می‌خوایم با توجه به شیوع این بیماری و مشکلاتی که هست، خب اینال یک سوال بسیار جدی است که چی مراقبت‌ها و چی کارهایی باید صورت بگیره، چی دواها و داروهای مصرف شوه، چی اقدامات از نظر خوراکی، از نظر دیگر چیزها وجود داره که بتانن پیشگیری کنن، وقایه بکنن و کاری بکنن که در آینده و سالهای بعدی عمر دچار اینمی عفونت ها نشون. آیا دواهای خانگی و سنتی که بعضی توصیه میکنن، بعضی کارهایی که میگن، اینا درست است؟ و شما چی پیشنهادات را برای وقایه و پیشگیری از بروز عفونت های ادراری برای شنوندگان ما دارین؟
ببینید، ما در مقوله پیشگیری بر عفونت‌های ادراری ما روی فرد نرمال داریم صحبت می‌کنیم، یه فردی که از نظر ساختار سیستم ادراری مشکلی نداره. من یعنی این حرفایی که من دارم می‌زنم در ارتباط با بیماران با دیابت نیست، بیمارانی که کورتیکو استروید استفاده می‌کنن نیست، بیمارانی که اختلال عملکرد دستگاه ادراری دارن نیست. یعنی همه اینها رو ببریم کنار، بگیم که یک فرد سالم از نظر سیستم ادراری چی کار بکنه که کمتر دچار بشه. آیا ما میتونیم کاری کنیم که اصلا دچار نشیم؟ نه، ما اصلا نمیتونیم این حرف رو بزنیم. من که 30% از زنان در یک سال، 30% از زنان در یک سال که شما بیاید آمار بگیرید دچار عفونت‌های ادراری میشن، و این عفونت اصلا چیز خیلی خطرناک و نگران کننده ای نیست. خب پس این چیزایی رو که من یک دوست میگم، یه آدم کاملا سالم هست چه کار بکنیم؟ یکی این که مثانمون رو بشناسیم، همین که بهتون میگم. یعنی چجوری شما میگید که من چه رفتاری بکنم که کمردرد نگیرم، من چه پوزیشنی یا چه موقعیتی در هنگام کار داشته باشم که کمترین آسیب رو به ستون فقراتم داشته باشم، من چی کار کنم که زخم معده نگیرم، چی کار کنم که پوستم آسیب نبینه در اثر آفتاب. هر کدوم از سیستم‌های بدن دارای یک سری رفتارهای درستی هستند که ما میتونیم با رعایت اون رفتارها پیشگیری کنیم از حوادثی که حالا بیماری هستن یا مشکلات. حالا برای مثانه چه کار بکنیم؟ یکی که مثانه رو بشناسیم، همونطور که خدمتتون گفتم برگردم به عقب، یک مثانه مثانه مخزنه، پس بنابراین وظیفش نگهداری ادرار هست. پس چقدر نگه داره؟ آیا ما باید بهش زور بگیم؟ آیا 10 ساعت 12 ساعت نریم؟ نه، این رفتار غلطه. پس چه فاصله زمانی؟ 3 ساعت 4 ساعت. خب پس ما مثانه‌م رو ریتمیک تخلیه کنیم، این خیلی مهمه. میزان مایعات تعادلی بخوریم. ببینید دوباره ما، یکی میگه که من اصلا آب نمیخورم چون دوست ندارم، مزه آب رو دوست ندارم، آیا این خوبه؟ نه، ما باید جوری مایعات بخوریم که ادرارمون از نظر طبیعی زرد کم رنگ. آیا اونقدر مایعات بخوریم که آب دفع کنیم؟ اون میشه پرنوشی عادتی. دوباره افتادیم به یه رفتار وسواسی، از وسواس فاصله بگیریم. پس متعادل آب میخوریم، اونقدری که میزان دفع مایعاتی که داریم زرد کم رنگ باشه. حالا ممکنه شما بگید که من توی آفتاب زیاد هستم، کارم زیاده، عرق زیاد میکنم، میزان مایعات برای شما گونه دیگه ای تعریف میشه تا فردی که کاری داره توی یک دفتر کار میکنه و تعریقم نداره. پس معیار چی هست؟ برونده ادراری که دارای شرایط ویژه خودش باشه، شفاف باشه، زلال باشه و زرد کم رنگ باشه. خب پس این شد یک نوع رفتار.
بله.
یه رفتاری هست در ارتباط با تغذیه. آیا تغذیه نقشی در عفونت ادراری داره؟ حالا چی کار کنیم که تغذیه ما بهتر بشه در ارتباط با پیشگیری از عفونت ادراری؟ ببینید یکی از چیزهایی رو که ما همیشه به بیمارانمون میگیم مسئله یبوست هست، چون میبینید که در اکثر میکروب‌هایی رو که در بیماران مبتلا به عفونت ادراری ما داریم چی هست؟ ایکولای هست. ایکولای منشأش کجاست؟ روده. پس بنابراین بیمارانی که دچار اختلال عملکرد روده‌ای هستند، مثل یبوست های مزمن و یا بی اختیاری های مدفوعی، دچار عفونت بیشتر ادرار میشن. پس باید اونو مشکلشون حل کنن. پس گوارش بسیار مرتبط هست با عفونت ادراری. و از طرف دیگه یک سری مواد هستن که نه در مثانه، در کل بدن. شما میخواهید سرما نخورید، چیکار میکنید؟ از چه موادی استفاده میکنید؟ مرکبات. پس بنابراین ما در مثانه هم به مریض ها میگیم ترکیباتی که ویتامین C دارن، کمبود روی داشته باشه جبران کنه، کمخونی نداشته باشه، مریض که آنمیکه ایمنیش پایینه، پس بنابراین ممکنه هر عفونتی بگیره، عفونت ادراری هم یک قلم از اوناست. پس خوردن مواد غذایی که دارای ویتامین C زیاد باشه و خوردن میوه‌جاتی که رنگدانه قرمز دارن و خوردن چیزی که معمولا گفته شده تو تکسا اومده، گاهی میبینی حمایت ازش میشه، چیزی تحت عنوان کرنبری هست که انواع بریا هستن. اینا باز رنگدانه‌های قرمز داشته باشن، اینا به عنوان یکی از مواد ساپورتیو نه درمان اصلیتی. اینا حساب میشن و یکی از چیزهایی که خانم‌های جوان که رابطه جنسی فعال دارن، تخلیه مثانه بعد از هر رابطه جنسی حتما پیشنهاد میشه. عفونت‌های واژینیت و یا عفونت‌های زنان درمان بشه که فلورای میکروبی اون ناحیه به هم نخوره، چون عفونت ادراری بعد از واژینیت اتفاق میفته و رفتارهای وسواس‌گونه خودشون رو در ارتباط با شستشو تغییر بدن. واژن نیاز به شستشو نداره. ادرار کردن طهارت مورد قبول، اما بیش از حد طهارت آب استفاده نکنن. محیط واژنشون رو خشک نگه دارن. از لباس‌های زیر چسبان، مواد به طور دراز مدت، پوشیدن گرن‌های طولانی مدت و استرچ، لباس‌های استرچ پرهیز کنن. این هم بهشون ریکامند میشه. و اونهایی که در فضاهای عمومی شنا میکنن، سعی کنن از اگر بدن حساسی دارن، چون ممکن ساعت ها توی استخر هست، استخر آلوده است، هر جوری اینقدر ایمنیش بالاست که تا حالا هیچ وقت تجربه عفونت، ما اینو بر اون نمیگیم، یه بعضی ها حساسن کلا. عفونت های ادراری یه چیزی هست که تو بعضی از افراد ریکارنت و یا عودش زیاد دیده میشه. سعی کنن از استخرهایی که جمعیت کمتری دارن، طولانی مدت در استخر ماندن همون نباشه، کوتاه‌تر بمونن، اول وقت برن توی استخر و بعد از اینکه از استخر اومدن نوشیدنی های ویتامین سه دار استفاده بکنن و دو سه بار مثانه خودشون رو به فاصله یک ساعت، اینجا دیگه میشه یه مقدار تکرار، مثانه خودشون رو در واقع یک واشینگ بکنن، یه شستشو بدن. میتونه از لیمو تازه، از انواع ویتامین سه استفاده بکنن و دو سه نوبت مثانه رو تخلیه کنن. و استرس، استرس یکی از چیزهاییه که شما میبینید خانم ترس از عفونت دارن، بیشتر عفونت دچار میشن.
و بالاخره که یکی از سوالات نزد مردم ایست که خانم دکتر، آیا عفونت‌های ادراری باعث آسیب زدن و تاوان رساندن به گرده‌ها و کلیه‌ها میشه یا نی؟
ببینید، فقط یادمون باشه عفونت‌های ادراری رو ما تقسیم می‌کنیم، عفونت‌های سیستم ادراری فوقانی و تحتانی. فوقانی یعنی کجا؟ یعنی کلیه، و تحتانی یعنی مثانه و پیشابراه. حالا جواب رو باز می‌کنیم، میگیم که عفونت هایی رو که اغلب ما در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه میبینیم از نوع عفونت های سیستم ادراری تحتانی است، و چون ما مکانیسمی رو در بدن داریم که از برگشت ادرار از مثانه به کلیه جلوگیری میکنه، یعنی شما یک مثانه پر از عفونت اگه داشته باشید در فرد، آیا این میکروب میتونه به کلیه برگشت بکنه؟ در اکثر موارد امکان نه. پس بنابراین کلیه ها سالمن، استریلن، ولی مثانه عفونی است. پس نمیتونه در یک فرد سالم بالغ این اتفاق بیفته. پس یک خانم مثلا 30 ساله وقتی نگرانه، حتی در فاز عفونت ادراری به من مراجعه میکنه، اگه کلیه درد داره، آیا این درد واقعیه؟ نه، این درد انتشاریه به خاطر التهاب مثانه، حالا کمی هم دم پهلوش درد میکنه. این اصلا نگرانی از کارکرد کلیه نباید داشته باشه. اما باز تکرار میکنم، این در مواردیه که ساختار سیستم ادراری کلن از سلامت برخورداره و ریفلاکس نداره.
ممنون و سپاس از خانم دکتر مریم امامی بابت توضیحات بسیار مفیدشان. انشاءالله مورد توجه عزیزان شنوندم قرار گرفته باشه. از کارشناس محترم برنامه همینجا خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
سرگیجه یک اصطلاح عمومی است که برای توصیف طیف وسیعی از احساسات مانند احساس خستگی، عدم تعادل، ضعف یا ناپایداری استفاده می شود. سرگیجه یکی از شایع‌ترین دلایل مراجعه بزرگسالان به پزشک است، اما به ندرت بیماری تهدید کننده زندگی محسوب می شود. گاهی عوامل موقت باعث ایجاد سرگیجه می شوند و به همان سرعتی که می آیند برطرف خواهند شد. اگر شما غالباً احساس سرگیجه، خستگی و بیحالی دارید، برای تشخیص بهتر موضوع باید به پزشک مراجعه کنید. سرگیجه به علت قند خون پایین، سرگیجه بر اثر فشار خون پایین، سرگیجه به دلیل سردردهای میگرنی و سرگیجه بر اثر کمخونی 4 علت مهم سرگیجه هستند. بدن برای تامین انرژی خود به قند یا گلوکوز نیاز دارد. زمانی که سطح قند خون بدن پایین بیاید، شما احساس سرگیجه و خستگی خواهید داشت و در بدنتان احساس لرزش دارید. قند خون پایین غالباً از عوارض انسولین و دیگر داروهایی است که برای درمان دیابت از آنها استفاده می شود. این داروها در اصل سطح قند خون بدن را پایین می آورند، اما اگر دوز مصرفی آنها به درستی رعایت نشود، سطح قند خون می تواند به سرعت پایین برود. مواد غذایی سرشار از کربوهیدرات به سرعت می توانند سطح قند خون را به مقدار نرمال برگردانند. در موقع افت قند خون توصیه می شود که فرد 1 لیوان آب میوه بنوشد یا اینکه 1 آبنبات را در دهان خود مزه مزه کند. بعد از اینکه مقداری حال عمومی فرد مساعد شد، باید از مواد غذایی مغذی استفاده کند. اگر به صورت مداوم این حالت به فرد دست بدهد، لازم است که داروهای دیابتی فرد 1 بار دیگر تنظیم شوند. برای اینکه سطح قند خون در طول روز ثابت بماند، بهتر است که در طول روز از وعده‌های غذایی متعدد با حجم کم استفاده کرد. میگرن از دیگر علائم سرگیجه است. سردردهای میگرنی از نوع سردردهای شدید نبضدار هستند که معمولاً چند ساعت تا چند روز طول می‌کشد. افراد درگیر میگرن علاوه بر سردرد ممکن است علائم دیگری را تجربه کنند، مانند تغییرات در دید، حالت تهوع و استفراغ، حساسیت به نور و صدا، احساس سبکی سر و بیحالی. در این برنامه ضربان به صورت مفصل با شما در خصوص علل سرگیجه و راه‌های درمان آن صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
جهانی سپاس از اینکه نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. جهان رنگ آماده پخش است که همینک تقدیمتن می کنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. نه وحدت سرایم، نه کسرت نوایم، فنایم، 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 فنایم.
نه پایی که گردن فرازت خرامم.